بسم الله الرحمن الرحیم.
چیزه این اتفاقا نقطه جالبیه توی اسپینوزا بگیم ماورای ماده قائلیش اشتباهه، به خاطر اینکه فکر رو هم یه واقعیت میدونه. در این حال من اون که گفتم که مجرد خیلی مهمه، اما توی فضای اسپینوزاست دیگه شما این تفکیک، یعنی وجود مجرد دیگه کاملا داره حذف میشه، یعنی هرچی واقعیت داره حتما مادی هم هست، حتما مجرد هم هست. مجرد به معنی همون در واقع ذهن دیگه، و در واقع کسانی نیست دیگه، یعنی هر چیزی تو عالم پیدا بشه که همشون میشه عالم خواب ظرف سرای این اشیا و افراد چیان، همه افراد باید هم امتداد داشته باشن هم فکر داشته باشن و هم بقیه صفاتی که وجود داره.
بعد فکر رو تقلیل میده به ماده و
نه تقلیل نمیده، نه دو تا واقعیته. این دوگانه نفس و بدن چیز خیلی مستقر میشه وان دو تا خصلت مختلف خدا. خدا هم جسم داره هم یه واقعیت، که هم این داره هم این داره هم استفاده بکنه. خب مسئله، خب با این اوصاف هم معلوم میشه دیگه مشکل نفس و بدن هم حل میشه. نفس و بدن هر دوشون دو وجهه یک واقعیتن. اون مشکلی که باقی مونه که پس ماها چی هستیم، یعنی ماها فردیت ها رو چیکار میکنه. این رو حلش توی فردیت ها به قولش اشخاص و اشیا راه حلیه که بعدن خیلی سلام علیکم یلا خیلی بعدن مورد استفاده قرار گرفتش که بحث‌های متأخر، که ملاک به تعبیر خود ملاک تشخص چیه، ملاک شخصیت چیه. تو فاز اسپینوزا وقتی که شما فقط یه دونه واجب دارید، حالا به قول خودمون، بعدم هر چی تو عالم هست یا امتدادی است که وصف او واجبه، یا جوهر یا فکری که وصف اونجا جزء بنده شما چی هستیم. ایشون میاد یه مسئله مطرح می‌کنه، میگه که این همون مثال مومه رو در نظر بگیرید. این مومه رو شما کارهای مختلف باش میکنید، اما این در مقابل کارهای مختلف شما یه چیزش عوض میشه، اما یه جایی مقاومت میکنه، یه چیزش باقی مونه. شما هرچی فشارش بدید مثلا یه حجم امتداد رو نگه میداره. میگه این مقاومته نشون دهنده یک چیزی است غیر از اون ویژگی ها، یعنی به تعبیری از رو همین میره و به اینجا میرسه که تعبیر جد و جهد داره. میگه هر موجودی بر اساس جد و جهدی که داره برای خودش واقعیت تو عالم درست میکنه. یعنی از کجا میفهمیم که، ببینید سوالو تو فضای خود رو مطرح کنیم، ما از کجا میفهمیم که با یک واقعیت سر و کار داریم؟ تو اونجایی که واقعیت نفس دار سریع، یعنی سراغ حیات و افعالی که این داره انجام میده. میگیم این افعال رو به یک موجود واحد داریم نسبت میدیم، توی موجوداتی که نفس دارند و حیات دارند یه مقدار هم راحته، اما شما برید تو موجودات غیر حیات دار، یه دونه سنگ یا یه میلیارد سنگ به هم چسبیده شده یه دونه. تونستم اشکالو بگم؟ یعنی شما تو اشیای تو اجسام برید، الان یه دونه صندلی داریم یا نه یه پشتی صندلی و یه پایه و یه مثلا چیز داریم، دسته داریم. وحدت رو از چی انتظام، از کجا در میاریم؟ این حرفش بعداً تو بحث روانشناسی و اینها خیلی این حرف اسپینوزا چی شد، که میگه آقا وحدت شی از کجا در میاریم؟ از اونجایی که این مقاومت کنه در برابر دیگری، در مقابل دیگری. یعنی تو عالم وقتی ما مقاومت ها رو میبینیم، اون وقت این درست یه حرف نقطه مقابل مبنای فکری خودشا، در واقع از یه طرف میاد هر گونه تکثر رو داره انکار میکنه، اما چجوری تکثر رو حالا میپذیره؟ از راه همون غیریت ها. یعنی اگه بخوایم تو فضای اسپینوزایی تعریف کنیم تعریف اشیا رو، تعریف حقیقی میشه تعریف به رسم، نمیشه به حد. تعریف به رسم یعنی تعریف برای تمایز دیگه. یعنی شما هر چیزی که داری از کجا میفهمی این از اینجا که این اون نیست و در مقابل اون یکی شدن مقاومت میکنه. این حرفی که گفتم بعدن، یعنی اینم دوره از زمینایی میتونید شما بگید هگل قرار میگیره که حقیقت هر شیء در گروی دیگریه نه در گروی خودش. معلوم شد؟ خب نه نه تو خود واقعیت اشیا میگه چرا من، ببینید تو فضای اسپینوزایی شما فکر کنید، تو اسپینوزایی یه واجب داریم، حالا به قول خودمون همه عالم صفات اینند، همه عالم صفات اینند، شما در درده یه جسم بی نهایت، یه ذهن بی نهایت، این واجب اینجور چیزیه دیگه ها. حالا بنده شما چی هستیم؟ الان ما که جوهر نیستیم، چون اگه جوهر باشیم دوره جوهر دیگه غیر از خدا پیدا میشه دیگه، نمیشه. پس ما چرا میگیم من و شما؟ من و شما اندیجت گذرانی، پس ما جوهر نیستیم، همه ما حالات اون واجبیم. این حالات چرا این غیر از اونه؟ به خاطر که من در مقابل شما وای میستم، شما در مقابل دیوار وای میستید، یعنی در مقابل اون موضع میگیره خودتو با تقلاهایی که میکنید از اون یکی متمایز میکنید. چه؟ ضابطه رو در واقع نه، یعنی استدلال نیست، شاید بتونیم بگیم ضابطه هویته. بله بله، از این جهت کاملا میشه از جنس فهم ما میشه، یعنی اما در خارج هم به همین برمیگرده. ببینید توی فضای اسپینوزا دیگه فهم خارج دوزا نیست، حالا الان وارد بحث حدش میشیم. مسئله بعدی که میره سراغ شناخته، شناخت تو فضای اسپینوزا ببینید مخصوصا برید سر دوگانه نفس و بدن تو شناخت. اینو بگم این مسئله شناخت اسپینوزا بهتر معلوم میشه. ببینید توی فضای دکارتی شما همچنان معضل شناخت دارید، شناخت شما از واقع، مخصوصا که واقع شده ماده ها، واقع ماده است و ذهن، ذهن و عین میخواد از عین شناخت پیدا کنی، نمیتونی شناخت پیدا کنی چون به طبقات نیست. اما توی اسپینوزا دیگه شما عین و ذهن که میشه ماده و یعنی امتداد و فکر، اینا دوتاشون دو بچه یک واقعیتن. بر همین چون دو بچه یک واقعیتن، بر همین در واقع این فکره توی این امتداده تو همین فکر منعکس شده. برای همین است که آقای اسکراتون نکته خوبی هم میگه، میگه در واقع طبق این حرف اشتباه نباید داشته باشی، اصلا همه چیز میشه درست. معلوم شد؟ یعنی چون همه واقع همون است که توی فکر است دیگه، یعنی دیگری نداریم توی عالم. خب اگر اینجوری اشتباه چجوریه؟ میگه با این که بلحاظ فلسفی لازمه حرفش اینه، ولی به نظر میاد تقلای کرده برای توضیح مسئله شناخت و شناخت نادرست، که من حقیقتش نفهمیدم توضیحش چیه، برای همین خیلی نمیپردازم به توضیحش. من تا فقط این تذکر رو میخوام بگم، این اینجا من یادداشت کردم از قبلم این با این کلنجا رفتیم، اونم این که میتونم چیز ببافم ها، ولی واقعا هنچه خودم کاملا قانع نیستم منظورش چی بوده نمیگم. منتها اون تذکری که میگم اینه که این بلاز فلسفه، این نیکاش خیلی مهمه که از معضلات همیشگی رئالیستاست. رئالیست مهمترین کاری که میخواد بکنه در مقابل شکاکان، شکاکان میگن آقا ذهن ما اساسا اشتباه میکنه، رئالیست میگه نه ذهن من اساسا اشتباه نمیکنه، ذهن من اساسا درست عمل حرکت میکنه. مدت تا گفت اساسا درست حرکت میکنه، این اشکال پیش میاد، پس چرا اشتباه میکنه؟ حرف معلومه. یعنی شما یه بار هستش که اونا اشتباهاتو میبینن میگن چون اشتباه داره اصلا اشتباه میکنه، از کجا میگه درست میگه؟ اینا درستا رو مطرح میکنن. اگر رئالیستی قائل بشه که اشتباه نمیکنیم بلافاصله زمین میخوره. نه پارسانیاتون کتاب علم و فلسفهش من اولین بار اونجا دیدم که توجه خوبی کرده. میخوام بگم آره برای رئالیست بودن چند تا گزاره لازمه، یکی واقعیتی هست، یکی واقعیت قابل شناخته، چندش بره، یکی دیگه اینکه اشتباه تو ذهن من راه داره. خیلی مهمه. اگه شما قائل باشید اشتباه تو ذهن من راه نداره، نمیتونید رئالیست بشید. چون که بلافاصله اونا میان جلو. اون اشتباهاتو علم میکنن، میگن اصلا همه چی اشتباهه. منتها مشکل چیه؟ مشکل که حالا ما تبیین کنیم اشتباه چجوریه. این تبیینش هم به نظر من تبیین سختیه. یعنی که حالا لاقل این اسپینوزا با همین مسئله ظاهرا مواجه بوده، تبیینش که من نفهمیدم چجوری تبیین میکنه. حالا خواستید علوش هم میخونیم ببینید که چی میشه. نه نه ببینید، پست مدرن خیلی حرف گل و گشادیه. الان پست مدرن یک لوازمی داره که بعد این لوازمه بیاد بعد بگذره. اسپینوزا به شدت عقل‌گراست، پست مدرن ها به شدت ضد عقلن. میتونه شما بگه خلاص یه اثری دارن به این جهت که انکار میکنن، اما حالا بخوام بگم ریشه داره خیلی آره، یعنی اسپینوزا اصلا میفهمید پست مدرن ها این حرفا میزنن اعصابش خرد شده. یعنی خیلی رو عقل اصرار داره. من نیدم قلطه نرفتم کامل بخونم، اینم بگم تا حدی که من خونم یادم میشتش. خب یه توضیح میده، حالا توضیحش به نظرم دیگه ریزکاری و دعوای سر خودشه، منتها این نکته مهمیه. توی فضای اسپینوزا قائل است به نظم طبیعی عالم، یعنی اگر هرچی عالم داره رخ میده خداست و کار خدا، اینجوری در نظر بگیریم تو ادبیات ما، برای همین تمام عالم از پیش تعیین شده است. یعنی یک رزام علی، نه به معنی علیت ایجادی، به معنی که هر واقعی که داره رخ میده، هر حالتی برای خدا رخ میده، اینجوری بگیم هر واقعی داره رخ میده کاملا توی یک نظام علیه چیده، و این نظام علیه همون نظام معرفتیه. چون گفتم معرفت و واقع دوتا روی سکه شد، که منتها توی فضای این چون که بعد این کم هگل برای من مهمه، اینه که توی اسپینوزا عدیت همچنان مثل ارسطو مثل ماها فکر میکنه. یعنی چی؟ یعنی اصل عالم نظام علیه، علی حالا نه معنی علیت ایجادی، معنی که خلاصه روابط علی پشت سر هم ضروریه، و ذهن من چون فکر رو امتداد رو هم دیگه سواره، ذهن من هم همینو داره منعکس میکنه. پس اصل عالم اون روابط است، ذهن من انعکاس اونه. توی هگل دقیقاً این معکوس میشه. نه توی هگل که شما میرسی ذهن همه کار هست، که واقعا همینجا شما رگش رو میدونه. اگر شما مثلا اسپینوزا رو حیث دکارتش رو پررنگتر کنیم، که هست واقعا هم، که خلاصه خدا حالا تو تلقی عادی مجرد بودنش خیلی مهمتر از امتداد داشتنشه، اینجا رو بخواد نظر بگیری، اون وقت حیث این ذهنه اگه بر حیث امتداد غلبه پیدا کنه، اون وقت علیت که روابط تو امتداده تابع ذهنیت میشه. توی فضای هگل دلیل از حرکت عالم نه علت، تغییرات عالم از جنس دلیله نه از جنس علت. دلیل یعنی ذهن جور حرکت بکنه. گفتم این حرفو خب به یه معنا اسپینوزا دوباره رگاش، رگای هگل تو اینجا هستش. خب خب اگه این چی؟ کلی یعنی چی؟ آره دیگه من ریزه کاری جزئیات نمیخوام. نه اگه من
چون مثلا قالب جوهر بوده،
جوهر رو تو اسپینوزا توضیح دید، مثلا چجوری جوهر رو مثلا تکثر جوهر رو منکر میشه، مثلا همین کلیاتی که گفتم دیگه. جزئی منظور شما چیه؟ اگه جوهر من سوال حفظی مشخصا حفظی نمیخوام، من تا آقا بخت دادن حفظ کنه خلاصه دونه اسپینوزا قائل به جوهر واحد بوده دیگه، مثلا لایبنیس نبوده. این طرف که حفظیه من حفظ کنم اسپینوزا، این مقدار حفظی به نظرم لابدمنه، اما اگه این مقدار حفظی و حفظی ندونیم که من نمیدونم، من سوال حفظی شناختش نه، این ریزه کاری های اینجوریشو نمیگم، مخصوصا اونجایی که با سرعت رد بشم، اونجایی که با سرعت رد بشم هیچ وقت تو امتحان سوال نمیدم. اینو در جریان باشید، من مطلبی که تو کلاس نگفته باشم تو امتحان سوال نمیدم. من مثلا برای حالا من اینو با سرعت رد شدم، چون بعدنم توی فضای فلسفه غرب این حرفاش من لااقل ندیدم اثر داشته باشه، گفتم دیگه دعوا به خودشه. من مثلا ببینیم کیفیت اولیه ثانویه لاک اون مهمه، یعنی دیگه چون اونجا نمیده بگه اینم شناخت این مهم نبود، شناخت اون چیده ممکنه کیفیت اولیه ثانویه لاک مثلا سوال بده، چون حالا بحث هم می‌کنیم. چی سوال خلاصه از بحثی تو کتاب، سوالی هم که من تو امتحان میدم همواره بسیار ساده، فقط جوابش سخته. این خیالتون راحت بشه.
بله.
کتاب بازم میتونم بزنم. من یه ترم کتاب باز گذاشتم، همه شاکی شدن، کلی بیشتر اعتراض کردن. چون کتاب باز فرض من بر این است که شما باید تحلیل اضافه بر کتاب بگید. اگه سوال بگم پاسخش تو کتاب باشه که دیگه کتاب باز معنی نداره. ما یه ترم دادیم همه شاکی شدن، دیگه بعد از اون نه. اگه میخوان دوستان میتونن. برای من سوال باز کتاب باز هزینه و هزینه زمانی و وقتش بیشتر. ولی اگه دوستان مایل باشن میتونیم این کارو بکنیم. بله سرتون بیاد. درس عبرتی بشه برای آیندگان. ما واقعا گفتم بهتون آقای دکتر جهانگیری درس داشتیم. یه تم لایبنیتس و فکر کنم اسپینوزا رو با هم خوندیم. نصف ما توی دانشگاه مصادق میان ترم هم داشتیم هر ترم. یعنی امتحان میان ترم یادم میان ترم لایبنیتس رو تمام کرد. یعنی تو از اول ترم تا آخر تا میان ترم لایبنیتس فقط گفت. سوال امتحانش این بود که فلسفه لایبنیتس رو توضیح دهید. همین سوال. ها؟ چی؟ یه دو سوال داده بود. هنوز یادم میاد اینو. فلسفه لایبنیتس رو توضیح دهید. حالا گفتم من سوال اینقدر کلی نمیدم. یک کمی جزئی‌تر میدم. خب. اضافه رو خوب توضیح دادی. یادم چیزی هم بود. شیرینی هم بود. خب ببینید اگر رابطه شناخت ما همین به قول ایشون رابطه بین ایده ها همون رابطه بین اشیاء، چون تلقی وقتی ایده و اشیا دیگه فضای خودمون داریم میگم، نه فضای اسپینوزا. یعنی اشیا میشه موجودات مادی، ایده ها میشه موجودات فکری. یعنی موجودات هم نه دیگه، اون ساعت فکر ساعت ماده. اگر اینی که اینجا میگذره همین اینه، و اگر روابط توی عالم خارج صرفا روابط ضروری است، پس روابط درون ذهن هم صرفا روابط ضروری است. پس اصلا شناخت تو ضرورت رخ میده. یعنی شما شناخت ها، ما الان تو شناخت تلقی ما اینه دیگه، ما شناخت های گزارهای فعلیه داریم، گزارهای ممکنه داریم. اینا اسپینوزا حرفش این است که شناخت یعنی درک ضروری. خب اگه درک ضروری باشه، اینا توی اسپینوزا این خیلی چی لایبریس بیشتر باز میشه. خب بریم باشه، نه اصلا مال لایبریس الان زودم گفتمش فعلا این صرف نظر کنم. این اینا میگه ها، ولی اون لوازمش توی لایبریس مهمه. نکته که اینجا داشتیم این بود که اگر روابط جهان روابط ضروریه، پس اختیار ما چی میشه؟ که ایشون تحت عنوان آزادی تیتر گذاشته. ایشون خیلی راحت اول قبول میکنه که بله، اختیار به این معنا که خروج از علیت باشه که نداریم، و اصلا نظام عالم علیته. توضیحی که دوباره اختیار میده، توضیحی است که بعداً خیلی دوباره استفاده میشه. اونم این که شروع میکنه پدیده، اولا مسئله رو برای سراغ عاطفه یعنی احساسات و گرایش ها، و بعد از دل عاطفه یه تبیین جدیدی از هویت به دست میده. اینا این که دارم میگم بعد تو علوم اجتماعی خیلی کاربرد داره ها، که بحث هویت و اینا که مطرح میکنن این حرف تو اونها ریشه داره. ببینید ما عواطف یه حیث انفعالی دارن، که قول عواطف و احساسات یه حیث انفعالی هست، منتها پیشون ذات هر عاطفه انفعال است، و انسان به نحو تا جایی که به نحو عاطفی در مقابل جهان داره واکنش نشون میده کاملا منفعله. منتها این جالبه، این مدل فکریش انصافا خیلی فسفرسوز مونده بوده. ببینه چی؟ آره اون رفتم اون فصل چیز اینا دیگه همش مقدمه فعل و انفعال دارم اون بوده. چون عاطفه فقط داره میگه که این مسئله شاید مسئله مهمیه، تو عاطفش نکته چیزی نداره، داره توضیح میده که نظریه انفعالات مهمه، محتوای چیزی نداره. اصل توضیح عاطفه رو توی فعل و انفعالات میگه. میگه ببینید میپردازه به اینکه انسان یعنی دائما عاطفه انفعال در انفعال است، منتها که این تو فضای ضرورت خیلی سازگاره. منتها اختیار یعنی چی؟ اختیار یعنی من تحت تأثیر دیگران نباشم. یعنی اختیار رو یه معنا ببینید، اختیار ما میدونم بخواهم فعال که میخواییم بگیم. ببینید من یه مطلب دیگه بگم، این حرف اینجا بیافته. حالا الان میگم ببینید، شما سر خدا اختیارت خدا چی رو توضیح میدید با توجه به اینکه قائلید که اشیاء ما لم یجب لم یوجد، متعلق این دیگه تا به محلی وجوب نرسه چی در نمیست. کل عالم هم که ضروریه، صدورش هم که ضروریه، پس خدا چه اختیاری داره؟ ها چی میگی شما؟ اختیار نداره. چی داره؟ ارادهش کجاست؟ چیکار میخواد بکنه؟ اراده همواره این است که دوگانه جلوی طرف باشه که بتونه یکی انتخاب کنه. وقتی هیچ دوگانه‌ای برای طرف خدا نذاشتید، همه عالم به ضرر صادر میشه. چه دوگانه، چه اختیاری داره؟ متو نظام فکری خودمون چی پاسو میدید تو فاز صدری؟
اراده در طول اراده
میگم. اراده خودمون نمیگم، اراده خدا رو دارم میگم. ببینید ماها شما ببینید ماها که اختیار برای خودمون داریم مطرح میکنیم، میگیم دو راهی جلومون هست، میان دو راه یکی انتخاب میکنیم. از منظر خدا که تو عالم نگاه کنی که با قاعده اشیاء ما لم یجب لم یوجد دو راهی نداریم، که هر چیزی به وجود برسه میشه، نرسه هم نمیشه، و مرجحی دیگر در کار نیست که بخواد عامل ترجیح بشه برای خدا. اراده خدا مرجحه، یعنی چی؟ این حرف متکلمینه، دعوای متکلم با فلسفه سر همینه. متکلم میگن اراده خدا مرجحه، فلسفه میگن نه، علم خدا مقدم بر اراده است، اونا میگن اراده مقدم بر علمه. بریم اراده مرجعه میشه برای فعل. هر خوبی هم میزنن این کار بله اصلا کلا این فلسفه من چقدر رفتم اون طرفی شدم. نه تونستم اشکالو بگم؟ چه توضیحی میدن فلسفه برای اراده؟ بابا این فلسفه خوندید؟ همونطور نهایی اینا خوب خونده باشید نهایتون در بیارید. ببینید تمام پاسخهایی که تو فلسفه ما میدن این است که موجود فوق خدا نیست. چون موجود فوق خدا نیست، خدا تو جبر قرار نمیگیره. در واقع حالا من موقعی که تعالی دیدم تو حرفای اینا، تمام پاسخ اختیار وقتی میخوان تبیینش کنن تو اختیار این است که خدا مجبور نیست. مجبوری چیه؟ اینه که یک کسی فوق آدم زور بگه. چون فوقی نداره مجبور نیست، برای همین اختیار داره. اما اختیار به نحو ایجابی چیه؟ من ندیدم تو آرای فلاسفه خودم ایجابی بیاد بگن که چیکار داره میشه. اگه شما دیدین بگید من. ولی من که ندیدم. حالا هر چه خوبه بعد فعلا فلاسفه شما اینجوری دارن میگن. من چیکار دارم؟ اسپینوزا تقریبا این مدل رو داره پیاده میکنه. اسپینوزا میگه آقا جون اختیار یعنی چی؟ یعنی من تحت بیرون نباشم از درون عمل کنم. مادام که من تحت عوامل بیرونی ام مجبورم. اختیار یعنی از درون عمل کردن. پس مادام که من در برسه انفعالم رفتار میکنم، برسه عواطف تصمیم میگیرن، دیگه کاملا انسانیش کنم، بس عواطف یعنی احساسات من رو من اثر میذاره، من تصمیم میگیرم، من اختیار ندارم. کی اختیار دارم؟ زمانی که از درون عمل کنم. خب از درون که میخوام عمل کنم چجوری باید عمل کنم؟ گفتم اینجا خیلی شبیه فلسفه ما میشه. از راه علمم. هر چقدر علم منم که نظام واقعه، پس هر چقدر من عالمانه عمل کنم در واقع دارم نظام، در هر صورت من دارم نظام واقع رو پیاده میکنم، غیر از اونم کاری نمیکنم. ولی وقتی که علم دارم چون از درون خودم سازگاره با عملم، برای من اختیار دارم. یعنی عالم شدن معادله با اختیار داشتن. چون وقتی عالم میشی از درون خودت میدونی که این کار این رو در پیش پی میآورد. اما اینکه این کار در پی میآورد دستور نیست، حتما در پی میآورد. تونستم مسئله رو بگم؟ چی؟ خیلی بهترین پاسخ فلسفه ما همینه. اگه تو فلسفه اگه بهتر از این پاسخ پیدا کردی. جدی من دارم میاد. این حرف تو فلسفه ما به نظر از بیشتر من نمیدونم.
علکی ترین
جوابای اونها
با جوابای
فلسفه ما یکی. حالا علکی نه، ولی میخوام یعنی شما اگه از
چه
فرقی قرار داره؟
یعنی میدونی
این،
یعنی من میدونم مجبورم.
خب نه وقتی خب حالا شما بیا تو فلسفه ما، تو فلسفه ما چی پاسخی میدین؟ شما چه پاسخی میدین تو فلسفه؟ اون دیگه نه، آخر تحلیلش اینه دیگه که شما باید، یعنی شما میگی که آقا جون این میگه اراده آخرین جزء علت تامه است. خب آخرین جزء علت تامه است، توی فضای علت تامه عنصری رو این خودش دارد که معلول چیز دیگه نباشه؟ نه، اراده هم یه ممکن وجوده و ممکن هم نیازمند علت خود اراده ما دیگه، بر همین این اراده هم علت داره. خب این آخرین جزء علت تامه با بقیه اجزاش چه فرقی کرد؟ این حرف اسپینوزا هم همینجا اینه. میگه شما چیکار میکنی؟ میگه من قبول دارم جبره، واقعا هم جبره. اما با اونجایی که ما میگیم بین اختیار و غیر اختیار فرق کجاست؟ زمانی که شما منفعلید، یعنی اون در شما اثر میذاره و شما کاری از پیش همونو داری پیاده میکنی، میشه جبر. زمانی که شما میفهمی او در شما اثر گذاشت و حال کارو انجام میدید، این میشه اختیار. چون شما دیگه از خودت میجوشه کار، صدور کار به خودت نسبت، یه خودت تصمیم میگیری کارو انجام بدی. چی؟ بله بله، به لحاظ فلسفی هم به نظرم من قبلا فکر کردم میشه، الان قائلم نمیشه. شما قائل به نظام ضروری عالم باشی، اختیارم داشته باشی.
مثل این مجبور مجره دیگه، مجره هم میدونه مجبوره، خودش هم با دست خودش انجام میده.
انتخابه بین جبر ها انسان رو بازه موسیم یادم اینه تو کتابه رو انسان
انسان مختار بین
جبران
نیست.
مختار بین
جبران هم نیستی تو این فضا، تو خود جبران مجبوری. ببین شما تو مختار بین جبران ها، یا میگی میانه دو تا سلسله علی، آیه متعین نمی‌پاد، میانه دو تا سلسله علی یکی انتخاب میکنم. اما شما نقل کلام کن تو انتخاب تو همین سلسله ها. یعنی گفتم ببین این من یه زمان کلیم دفاع میکردم، الان توجیه دارم و هنوز کتابم هستش که در باره پاسخ اختیار. خواستید میگم تو فضای فلسفه اسلامی چجوری میشه پاسخ داد که سر همه را شیره مالید، ولی دیگه خودم رو قائل نیستم، بخواد بهتون بگم. حالا ببینید شما این پاسخ های متحرینه تو انسان سرنوشت و اینا، میگه ما انواع سلسله های علی داریم، سلسله علی هم ضروریه. ما این وسط موجودیست که چند سلسله علی جلوشه پیش روشه. خب حالا اینکه اختیار میکنه، سوال این است، این علت تامه که میخواد اینو حاصل کنه، جز اخیر علت تا منم شد این اختیاره. خب این اختیاره معلوله یا نه؟ اینجور ساده تر کنم، حادثه یا نه؟ حادثه. چون حادثه ممکنه، چون ممکنه برای که موجود بشه ما لم یجب لم یوجد، تا علت ضروریه براش نباشه نمیتونه موجود بشه. برای همین این هم تحت نظام علیه. یعنی شما اینجا یه مشکل حل کردی، یه جای دیگه مشکل همچنان باقیه. راه حلی که خود من داشتم
حال روایی
چیه؟ یه روایی
که اصلا
قدسی چمک بشه ساعت این راه حلش کدک زمنی خیلی راه حل دقیقی ها جبریه
دیگه. خدا فکرم برسته موساس که دیگه تو هم یه اراده داری، من هم یه اراده دارم. اگه هرچی که من گفتم و قبول کردی که کردی، اگه نکردی کاری که دلم بخواد
همین دیگه. هر از این اساس دیگه ببین حرف خوب حرف حسابه. منتها من حالا یه راه حلی داشتم، من درآوردی بود این راه حلی هم جواب میده، بد نیست. هنوز با اینکه مبنای فکریم عوض شده ولی به نظرم راه حل بدی نیست. ببینید من تلقیم این است که فعلا تو فضای خود فلسفه خودمون تنها چیزی که دارم این است که اراده حیث فعالیت، علیت یعنی در واقع معلولیت، حیث انفعاله. من یک وجود یک پارچه است که این وجود یک پارچه حیثیت های متکثر داره. اگر من معلولم هر جا که تأثیر میپذیرم از حیث انفعالم تأثیر میپذیرم، پاسخ از جنس اسپینوزایی. اما هر جا که فعل از من صادر بشه از حیث فعالیتم صادر میشه. گفتم خیلی نمون نزدیک میشه. اما فرقش چی میشه با جبر؟ جبر این است که امری از خارج بیاد این من رو کاملا منفعل قرار بده صادر بشه. اما اگر من رو منفعل قرار نداد، تو انفعال من وارد شد بعد از من صادر شد، این میشه اختیار. مثال بزنم که منظور معلوم بشه. یه بار هستش که هم مکره شما رو میخوام مثال بزنم. یه بار هست شما میگی که یه کسی میاد دست شما رو میگیره، تفنگ هم میذاره تو دست شما، ماشه هم میکشه. اینجا این امر خارجیه شما رو منفعل محض قرار داده. اما یه بار هستش که اون شما رو تفنگ میذاره رو سرت، میگه یا بکش یا میکشمت. اینجا درسته دوباره آورده، اما حیث انفعال شما رو از حیث فعال شما جدا کرده. بر همین شما مکره مجبور نیست، مکره مختاره. او یعنی او رو گزینه های پیش رو جدا کردن. گزینه پیش رو برای چیه؟ برای حیث اختیار ماست. حیث اختیار اساسا ناظر به بعده. در واقع اونجا که من مقاله که نوشتم پاسخ دادن، حرفم این است که میگم اصلا این سوال به خاطر این است که شما دو تا حیثیت کاملا متغایر رو دارید یک حکم واحد میکنید روش. ما اراده اساسا ناظر به بعده، علیت اساسا ناظر به قبله. بعد شما میخواید چیزی که اساسا ناظر به بعده سوال بکنی از حیث ناظر به قبلش. یعنی حیث ناظر به قبل حیث دیگری در وجود منه. این دو حیثیت چیه؟ این پاسخی بود که من داده بودم نمیدونم
چی؟
چیه؟
اسکات خاص
بوده. اسکات خاص بوده. بیشتر گفتم همینه. من شما فقط بعد تو قائل میشی که ذره در کار نیست. لم یم قد اسوار. نمیدونم چیکار کرد. این اختیار اذیت میکنه.
این قشنگ فرق مکرر مجبور دیگه. دلیلاً هم
بله. بله.
مکرر هم حکمش مجبور یکیه در اکثر جا.
در اکثر جاره خلاص همون که یه جایی جدا میشه. خیلی خیلی تخفیف میکنه مکره. شما اگه تفنگ بزنن بالای سرت کسی رو بکشی، جرمت با اونجایی که دستتو بگیرن بکشی معلومه که فرق داره. یعنی که اونجا خلاصه خودت تصمیم گرفتی.
من در اونجایی که فرق میکنه همین جایی که شما
دارید خب دیگه بخوام بگم همون نقطه های ظرافت بحث همونه. همین مقدارم اختیار خاص کل چیزه. حالا فعلا حالا این
آره حرمت نفس مؤمن تو بقیه مثلا که حلوان داده تو همش با مکرم و معامله مجبور زرم
تو چی؟ بروزه بروزه
بروزه بروزه
اصلا شما احنا تکفیلی بلا ماشا شرقی که میکنه.
حالا بگذاریم آقا دعوای فقهی نکنیم بریم بس خود. ما خلاص این مسئله اختیار مسئله حادیه. این من خودم اینجوری
نه به خدا آخوند
خب واقعا حق با آخونده و حرف آخوند. ما یه استاد داشتیم مفصل میخوند، آخوند اونجا فرار از بحث نکرده پاسخ داده. ما این آجای چی بود اسمش؟ اثاری ما درس می‌خوندیم پله کفایه رو باشون مفصل اون اومد بحث کرد و نشون داد این پاسخه، فرار نیست. خیلی هم پاسخ دقیقیه. الان یادم نیستش چی بود. فقط حتی جمله فقط این یادمه که اون موقع من قانع شدم که این پاسخه. خب اما
مطالعه شما
دو بار تکرار. چی؟ بلکه سه بار. حالا دارم یه بار دیگه یادداشت ولی یادمه اون موقع چون ما مفصل بحث کرد ایشو که یعنی اول که خون همه همین برداشت رو کردیم. بعد ایشو شروع کرد که نه این برداشت به خاطر این است که شما از اول اونو متهم دونستی. یه نظر گفتی نمیفهمه. ایشو یه سبکی داشت. یعنی اثر خیلی کفایش عالی بود. ما 5 سال فکر کنم کفای ما طول کشید تعلیش. بعد آره خیلی طول کشید. بعد ایشون چیز بود؟ من اعصابم خالی گفت پرنز بود اعصابم خوش داد یاد کردم آقا بدبختم کردی من خیلی آدم اخلاقی هم بود آقا یعنی چیکار کردم گفت من مباحثه می‌کردیم مطالعه می‌کردم با یه رفیق داشتیم مباحثه می‌کردی بعد می‌رفتیم سر درسش گفتم من 5 سال اینجوری دارم میام درس شما آقا چی از کجا دادن گریاتی من واقعا قشنگ در میاد تو من منتها نکته اصلیش هم دیدم اون نکته باعث گرفتیم این است که شما متفکر مهم و مهم بگیرید این آدم این بعضی تو می‌فهمیده این ضابطه فهمیش بود به اندازه تو میفهمیده برای اشکال تو وارد نیست بعد نشون میداد که اشکال وارد نیست آره خیلی هنره من از درسای همین ایشون و یکی تو دیگه بود همین آقای مفید نسکو که به این بزرگان خیلی ارادتمند شدم با اینکه این آقای چیز منو خیلی ارادتمند بزرگان که اینای اثری این مفیدی منو خیلی اجازه داد در حالی که ارادت فراوان دارم آزاد فکر کنم این دو تا خصلت رو سنگینه خب بگذاریم منتها نکته این بود این جد و جهده و این تبیینی که ایشون برای چیز میده تبیینی که بعدا خیلی جاها مورد استفاده قرار میگیره من یه اشارش کردم آخرین نکته هم که میگه این عشق عقلانی به خداست دیگه ببینید شما هرچه علمتون به خدا بیشتر بشه به نظام عالم بیشتر بشه از فضای انفعال در میاد فعال میشید برای همین عالی ترین انسان عاقل ترین انسان است که شناختش به خدا کامل تر شده و هرچی شناخت شما کامل تر شده نسبت شما با خدا نسبت انفعال نیست نسبت عشق و دیگه خلاصه الی آخر دیگه
از سر عشق
کارو انجام آره از سر عشق کارو میکنی خب این اسپینوزا من نکته اصلیشو گفتم بریم سراغ لایبنیتز لایبنیتز میتونیم بشینیم دو دقیقه نه پیر شدیم واقعا پیر شدیم مردیم رفت نه با خسته نشیدن ما خستگیمون در نمیاد توجیه هم نمیشه که کلاس تعطیل کنیم من چند میخوره؟
52 یا 50؟ 3
چی شد؟
نه
واسه علت پنجمه علت بیرونی میدونم علت بیرونی هم گفتم چی بود چه چیزی که قبلا گفتید که حالا شما جایی هم سن نشونی هم سن
بردارم بزرگتره خاطرات دارم اون دانشا خاطره
بله. حتی از سال 70 فلسفه رو بشتباهی کنم. آخه. نه ما که مردیم رفت. گفتم شما این نمیتونه. من قبلا برای 20 سالم که بود یه بنده خدا مثلا میدم 40 سالشه بعد دوستان دنبال خونه خریدن اینا بود همشون گفتم تو که داری میمیری. دنبال خونه چرا میگردی؟ 40 ساله گیتی آخر عمر آدمه دیگه. خونه چه سالی که رد کردی نموردی من ولی به نظرم یاد مردم ولی
این
من این
موقعی دبیرستان رو یه حرف مشابه ریدی داره بعد تشکیمان شده جمعش گفتم من خدا اصلا ناخدا برده همم
پیم آره.
یه شخصی بود چه یکی دو سالش بعد بنده خدا به عبرگی ما تو جمع شخصی رو بکنم از چه گفت یاد کنم هفته دیگه عر دارم من شروع کنم یه چند سال آخر درمال میگم بعد دیدم اگه عربی مدت سرش پایین داختن اگم یه دو خود چه گرفتی نه خنده اینا اصلا بحث عربی بعد خیلی شهرمنده شد هر دو خودش دارمش بسخایی میکنم یه به روم نیوردم من شو زهرم
ولی حالا من نکتم اینه که تازه که دستم اومده الان فکر کنم دیگه 80 سال عمر میکنم بعد به نظرم مثل هر مقدار امکنه هم مقدار خدا طلبکار میشیم. حالا شما اینجوری هستید یا نه؟ این حالا قوالا هر سنی داره همینقدر دیگه باید عمر کنه. 20 سال بود میگفتیم 40 سال، الان 40 سال میشه میگیم 80 سال. احتمال 80 سال میشه انتظار 160 سال. نموردی؟
نه
واقعا به هم شد. خدا بیا مرزتون.
چه باز سالگی ما باست.
خب
طلبکار من مادر بزرگی هم اینجوریه، خودش میگه میگه من مثلا عروسی نبم که من مثلا شما دیگه به خدا میگم خدا عروسی دلانی رو ببینم بعد دیگه منو ببین. میگه شب عروسی میگم نه بچه‌ش هم میخوام ببینم. بعد خودش میگه میگم 20 سال با خدا دارم این عمدی میگم خدا هم دارم رو ای برنامه به برنامه عروسی به عروسی بچه دار شدن تمدید کردم خدا.
نه ولی این خیلی به نظرم مهمه که آدم غالبا این تمدیده هیچ وقت باورش نمیشه که ممکنه مثلا ما هم بمیریم. چرا خوب خلاصا مردن هم چیز خوبی. آقا بگذاریم این سراغ لایو نیست، رفتیم سراغ بحث دیگه. لایو نیست گفتم جلسه قبل توی عرصه‌های مختلف صاحب نظر بود، سیاست مدار بود، چندین زبان میدونست، به چندین زبان مینوشت، بعدش بیشتر از یه نظام فلسفی تولید کرد که یه نظامش همینه. بعدن میگم دیگه بعد از مرگش 45 سال بعدش مدتی بعدش اومدن یادداشتاشو درآوردن و کلا گفتن مثلا یه نظام فلسفی دیگه. منطق سوری رو خیلی ها میگن اصلا کار اصلیش مال لایبنیتس بوده تو ریاضیات که خودش مثلا حساب دیفرانسیل و اینا معروفه. من یادمه اون زمانی که دانشجو بودم داشتم اینا رو میخوندم یه فرمولامون هم چیز بود شای همین ریاضی و مهندسی و اینا بود. بعد اومده بود گفتش در چی داری میخونی؟ گفتم لایبنیتس. گفت لایبنیتس تو چرا میخونی؟ گفتم خب بخواد دیگه درسمونه. کل لایبنیتس درس ماست چرا میخونی؟ بله یه مقدار این بحثا رو خلاصه لایبنیتس داره. آدم خیلی زووجوهی بوده و مخصوصا برای فهم کانت مهمه به خاطر اینکه کانت وقتی که میگه فیلسوف عقلی اصلا سمبل کانت شاگرد ولفه. ولف هم یه شاگرد لایبنیتس بوده، از این شاگردایی که خدا نصیب نکنه. ظاهرن ولف به شدت فلسفه لایبنیتس رو گسترش داد اما بحث فهم خودش. حالا این گفتم دوتا فلسفه خیلی میگن که به خاطر که اون حرف ارزش اون نبود که ولف میگفت، ولی کانت هر وقت میگه عقل گرا و میگه فلسفه عقلی منظورش لایبنیتسه به قرائت ولف، چون کانت شاگرد ولفه. اینو گفتم از جهت خلاصه بحث لایبنیتس یه اهمیت خاص داره توی فهم کانت. ایشون میگه که خلاصه حرفش این است که دوباره این بحث جوهره که جهان از جواهر و صفات آنها متشکله. و یه جمله اینجا دارم من حالا پرانتز بگم، اولا که کاملا عقل گراست این هم و این جمله کهشون گفته میگفت هیچ تلقی از جوهر نمیتواند وجود داشته باشد که به وجود آمدن از بین رفتن جواهر را مجاز بداند مگر از راه معجزه. حواستون باشه تو ادبیات غربی وقتی میخوان بگن معجزه یعنی کاری کاملا خلاف همه چیز، خلاف عقل و خلاف علیت و خلاف یعنی هیچ ضابطه ای نداشته باشه دا. این ماها مشترک لفظی نشه. این حرف اصلی کانت این است که شبیه عقل ها این حرف دیگه که فکر اصول بنیادینی دارد که اگر درست چی؟ این گینا که دارم میخونه؟ نه هنوز قبل اصوله، دو سه پاراگراف قبل از اونه. اینجا لایبنیتس با دو آموزه مطلق که ارتباط متقابل دارن آغاز کرد، شروع پاراگراف اینه. یکی همین بحث جوهره، یکی هم بحث عقله که فکر اصول بنیادینی دارد که اگر به درستی به کار گرفته شود برای ساخت تعیین ساختار اصلی واقعیت کافیست. کافیست یعنی چی؟ این نیاز به تجربه ندارد، یعنی خود عقل به تنهایی میتونه که کل نظام عالم رو درک کنه. خب مهمترین حرف لایبنیتس این اصولشه. اصولش یکی اصل عدم تناقضه که ما بحث نداریم، ما هم قبول داریم، اینو میرم جلو. اون دوتا اصل بعدشه که بسیار ایشون هم اصل عدم تناقض قبل از این اصولش بحث کرده. اما دوتا اصل بعدیش یکی اصل جوهره. اصل جوهر این است که من نمیدونم چرا کدوم این فلسفه ها رو میخونم، من همین حرف رو قبول دارم. چی؟
مشکل ما همینه، فکر می‌کنیم باید همینجوری باشه بعد نمی‌فهمیم.
ببینید ایشون میاد میگه که جوهر چیه، اون بحث که الان جلسه قبل سر اسپینوزا مقدار توضیح دادم دیگه توی لایو 20 به نهایتش میرسه. جوهر اونی که موضوع قرار میگیره در یک قضیه و صفتش هم که حال ما میگیم عرض یا صفت هم اونیست که محمولش قرار میگیره. بعد از این حرف خیلی ساده یک نتیجه خیلی عجیب میگیره. معلوم که توضیح نمیخواد این بله. اما چه نتیجه عجیب و سنگینی میگیره؟ این است که اگر قضیه صادق است و صدق هم زمانی صدق است که این حرفی که میزنه، این از اسپینوزا هم حرف شروع شد، صدق باید قضیه صادق قضیه ضروری است، قضیه اتفاقی نیست. وقتی واقعیت یه جوری هست حتما هست، نمیشود اینجور نباشد. بر همین صدق قضیهش ضروری است. اگه صدق قضیهش ضروری است یعنی همواره هر وقت شما جمله‌ای به کار میبرید محمول شما برای اینکه صادق باشه باید ذاتی موضوعش باشه. یعنی شما نمیتونید جمله صادقی به کار ببرید که محمول ذاتی موضوع نباشه.
چون ضروری نمیشه
چون صادق نیست. خب از این وقت این که میگه، حالا دیگه کم کم شروع میشه حرف عجیب غریبش. برای همین است که آن یه نکته دیگه هم حرف اسپینوزا که مفصل گفتیم، رابطه بین اشیا ممکن نیست. چون رابطه باید یا قوامش توی این باشه یا قوامش توی اینکی باشه و این گفتم دیگه توضیح که نیاز نداره. خب وقتی رابطه بین اشیا ممکن نیست با اسپینوزا این حرفو داره، میگه آقا تکثر جواهر هم جز واضحاته. شما اسپینوزا دلیل قانع کننده نداره که این تکثرها در کار نیست، یعنی این به نظر میرسه اصل موضوعی میپذیره، یعنی در مقابل اسپینوزا. ما جواهر هم متکثر میبینیم اما جواهری که متکثرن با هم رابطه ندارن. خب حالا جواهر رابطه ندارن، هر چیزی هم هر صفتی هم که دارن حتما دارند، پس تغییراتی که ما میبینیم چیه؟ یعنی آیا یک جوهر یک صفتی رو از دست میده یه صفت دیگه ای پیدا میکنه؟ خب اگر داشته با این چیزی با ذاتی بودن قابل جمعه. اینجاست که حرفش این است که اون بحث مونادولوژیش در واقع حرفش اینجاست. حالا من دوست اصلی دیگر میخواستم بگم تا همین فعلا مونادولوژیشو بگم. میگه جهان تشکیل شده از موناد، موناد یعنی واحد، منادهایی که اینها همه هرچی دارن تو خودشون دارن. یعنی تمام صفاتی که یک موجود از ازل تا ابد داره همه رو داره، بالفعل هم یعنی واقعا هم داره. تغییرات یعنی فقط آشکار شدن این صفات ها و مخفی شدن این صفات ها. تأثیر و تأثیر ها یعنی این که مفهوم خدا که منادل منادر است نمیگه چی مناد منادل هاست خدا، حالا بعد خدا اصول دیگه‌شو بگم توضیح میده، ولی منادلشو بگم بعد یکی یکی اصولشو بگم این زوایاش باز میشه. خدا از ازل، از ازل هم نه به معنی زمانا، به معنی کاملا فوق زمانی، از ازل تمام خصلت‌های تمام اشیاء رو توی، یعنی اصلا منادها ازلی و ابدی ان اما یه جور نسبت به خدا دارن. حالا اون نسبت به خداش چیزی پیچیده‌ای که من درست نفهمیدم، ولی شما بگید به نحو وجوب امکان، ولی ازلی و ابدی ان منادها این دیگه‌شه. و اینها خدا تمام این منادها رو هماهنگ با هم آفریده. میگه هماهنگی پیشین بنیاد، هماهنگی پیشین بنیاد یعنی که الان من دارم حرف میزنم، من یه مناد دارم، شما یه مناد داری، هر چی من میدونم و هر چی شما میدونی همون است که میدونی. پس شما فکر نکن من حرف دادم شما عالم شدی، علم شما اضافه شد. اصلا شما فکر نکن الان چشتو باز کردی منو داری میبینی. نه فقط علم، آخه افلاطون فقط تو علم بود، این تمام واقعیت. شما فکر کنی الان منو دیدی، اصلا فکر کنی الان داری صدا میشنوی، هر چی که داریم واقعیت میبینی همش تو شما بود. پس این چیه؟ اینا با هم دیگه دارن کار میکنن، مثل دو تا ساعت که با هم دیگه زنگ بزنه. این نیست که علت زنگ این بوده این صدایی رو شنید حالا شروع کرد زنگ زدن. همه روابطی که بین اشیا هست روابط از پیش تعیین شده است در ازل، هماهنگی پیشین بنیاد. این جواهر به هم، منات ها به هم پنجره ندارن چون ارتباط ممکن نیست. تعبیر پنجره نه تعبیر خودش ها. میگه ارتباط ممکن نیست، همه اینا همه واقعات تو خودشون دارن. این اصل مونودولوژی اینه خلاصه. منتها اصولش که مهم بود برای بحث ما خیلی به درد بخوره، واقعا هم خیلی عاقل اینه که من گفتم این اولش میگه آدم خودش این چی چرت و پرتی گفته، ولی واقعا ایتونش از زید سیطرش در بیاید. چند تا اصل قائله، یکی اصل امتناع تناقض که گفتیم واضحه، یکی اصل جوهر، اصل جوهر اینه که گفتم، یعنی هر جوهری تمام صفات خودشو داره، چون اگه نداشته باشه این کسی نمیتونه به جوهر صفت بده، چون جوهر این قائم به ذات خودشه. و صفت هم گفتیم مهم معنی اسمینوزایی، صفت هم مقوم ذاته، بر همین تمام صفات یک جوهر در خود جوهر هست. این میشه اصل جوهر. اصل بعدش اصل عینیت امور غیر متمایزه. اینم برای ما واضحه که دو تا چیزی که هیچ، یعنی این به این دردش میخوره هر جا نشون بده هیچ تغایری بین اینا نمیتونید اثبات کنید، این دو تا یک چیزن. اینو ما هم قائلیم، مشکل نداریم تو فهمش. اون اصل بسیار بسیار مهمش که توی فضای فلسفه علوم اجتماعی به نظرم مهم بود، تو عرصه‌های خیلی دیگه هم مهمه. منم خودم تا وقتی میگم بحث علوم اجتماعی نخونده بودم نمیفهمیدم، احتمال دیروز یادداشتم داشتم میگم یادداشتم مال قدیم بود، دیدم که اشتباه رو کردم. اصل جهت کافیه، خیلی اصل مهمیه، چون فهمیدمش میگم خیلی مهمه. قبلا اینقدر مهم نمیگفتم که چه مهمه. اصل جهت کافی منم قبلا اغلب اسایدم که یعنی برای ما هم درس دادن یه جور دست در شبیه اصل جهت کافی چیه، میگه هر چیزی بخواد در جهان موجود بشه دلیل کافی میخواد برای وجودش. کاملا تو فضاهای عادی شبیه اصل علیت غایی ارسطوئه. این آدم ندونه نظام مالم یجب هم به معنی علیت غایی ها، یعنی یه چیزی باید اینو به وجود برسونه، غایتی در عالم هست که این به خاطر اون غایت محقق شده. به اصل علیت غایی ما خیلی نزدیکه، میگه هر چیزی که در عالم هست حتما یه علتی داشته که علت معنی که این باید باشد، خلاف حکمت به قول خودمون، یعنی قطعا یه دلیل، منتها دلیل میگه ها، اصل جهت کافی یا جای دیگه گفته اصل دلیل کافی برای وجودش باید باشه که چرا این هست به جای اینکه نباشه. ببینید این الان که دارم توضیح میدم میگم علیت قایی که یادتون میدونید چیه دیگه، علیت قایی شما میگه چرا دانه سیب درخت سیب شد، چرا به این وضعیت رسید، میگه غایتش در این بود. گفتم به اینجاست خیلی شبیه علیت قاییه، منتها با علیت قایی فرق داره. میگه که در واقع هر چیزی که به تعبیر ایشون پدیده رو به لحاظ عقلانی موجه میکنه، اصل جهت کافی اینه. اگر پدیده در عالم موجه نباشه وجودش نباید باشه. موجه از جنس دلیل ها، من گفتم حکمت خدا، یعنی خدا چرا این کارو کرد. حتما باید اگه جایی شو مثلا تو بعدم برهانش میگه مثلا میخواد مکان رو منکر بشه، مکان مطلق رو، میگه اگه مکان مطلق داشته باشیم جهان باید در یه جایی مکان باشه. معلومه یه جهان مکان، اگه فرض مکان مطلق کنیم، جهانی که ما توش زندگی میکنیم یه جایی مکانه و هیچ جایی این مکان بر جای دیگه ترجیح نداره، چون ترجیح بلا مرجع محاله، بر همین جهت کافی وجود ندارد که جهان یک جایی این مکان باشه، برای این مکان مطلق نداریم استعدادی تو باها. این هر جا اگه جهت کافی نداشتیم، یعنی دلیل موجهی برای یک واقعی نبود، اون چیز نداره. این دلیل توی مثال زدن کاملا از جنس علیت قاییه، یعنی حکیمانه بودنه، درسته؟ خب منتها چه فرقی داره با علیت قایی که به نظر من خیلی فرق مهمیه. خب قبل از اینکه این فرقش رو بگم یه اصل امکان خواستم بگم که این حرفم این اونو بگم این اصل جهت کافی بهتر معلوم میشه. ببینید یه اصل دیگه اصل امکان خواسته. اصل امکان خواستش که ایشون اینجا دوباره خیلی خوب توجه داده، میگه اگر همه قضايا ذاتی، هر محمولی ذاتی موضوعش باشه، همه قضايا ضروری باشه، در که ما بل وجدان مییابیم که خیلی قضايا ممکن است، یعنی امکان یه چیز واقعیه، پس اینو چجوری حلش میکنه؟ اینو میاد با جهانهای ممکن حل میکنه. بحث جهانهای ممکن به نظرم از شاهکارهای الهی نیست که من به شدت بهش قائلم. خیلی این اصلا ثمر داره. من که خودم کاملا معتقد به جهانهای ممکنم. اینو اعلام میکنم، برای همین خوب ازش دفاع میکنم. جهانهای ممکن ببینید میگه محمول باید ذاتی موضوع باشه. منتها محمول ذاتی موضوع است در این جهان خاص. اما اگر جهان دیگری در نظر بگیریم تو اون یک جهان ممکن نباشه. بر همین میخواد ببین چیکار میخواد بکنه، میخواد قضایای ممکنه رو از قضایای ضروری تفکیک کنه. ما مثلا اینکه این ماژیک بنفشه است، این یه قضیه ممکنه میدونیم، اما اینکه امتناع تناقض محال است، اینو قضیه ضروریه میدونیم. لایبنیس چجوری میاد این دو تا رو هم جدا میکنه؟ با توجه به اینکه هر محمولی از جمله بنفش بودن برای ماژیک ذاتی اون جوهره، میخواد اینو هم جدا کنه. چی میگه؟ میگه آقا جون هر جوهری، هر واقعیتی، ما بی نهایت جهان ممکن داریم، از میان بی نهایت جهان ممکن یک جهان موجوده، معلومه دیگه. اون وقت ما هر قضیه ممکنه ای در یکی از جهانهای ممکن صادقه. حالا اون جهان ممکن جهان موجود باشه یا یک جهانهای معدوم، ولی ممکن است. معلوم شد؟ ماجیک بنفشه است الان این در این جهان صادقه، اما یه جهان دیگری میشد داشته باشیم که این ماجیک دو دست من بنفش نباشه. نه، برای این جهان ضروریه اما برای کل جهان ضروری نیست. قضیه ضروریه چیه؟ قضیه ضروریه قضیه است که تو تمام جهانهای ممکن ضروریه هست، برقراره. یعنی هر واقعیتی که تو تمام جهانهای اون محمول تو تمام جهانهای ممکن به این موضوع بخوره، این میشه قضیه ضروریه. هر قضیه که محمولش فقط در یک جهان ذاتی موضوعش باشه، میشه قضیه ممکنه.
اشکالش
بزرگ درسته.
اشکالش
اینه
که شما
نمیتونید
بیاید تمایلشون اشراف نداری به جهانهای دیگه.
مشکل شماست. اشکال معرفتی بگی. اشکال معرفت شناختی بگی. شما توانایی ضعف شناخت داری.
نه،
تصویر کنیم. آقا حالا من از جهان ممکن دفاعی میکنم جانانه، میتونی بدون جهان ممکن اصلا تو دینداری حرف بزنی؟ اختیار خدا رو همچی باز میکنم برای تو.
من میگم این ماژیک بنفشه است، بنفش اتفاقا این امتناع تناقض ضروری هستش تو تمام جهان ها بنفشه.
به چه دلیل؟
دلیل نیاز مثلا شما رو جهان دیگه انکار کنم.
نه، ببینید این که کاملا ما فرض میتونیم بکنیم که ماژیک بنفش نباشه، همین فرض ما اینه، امکانش قضیه ممکنه اینه دیگه. شما اما فرض نمیتونی بکنی تناقض رخ دهد. ممکن است، ممکنه دارم میگم، نمیگه فعلیه.
ممکن و ضروریه رو میپذیره.
میپذیره. اینجا گفته یه مدل دیگه میاره.
ناگزیره کاری بکنه که تو یه جهان ممکنه هم ضروریه باشه که حرف قبلیش نزنه.
آره. حالا من این جهان ممکنش یه مقدار باز کنم ببینید چه حرف عالیه. این حرف علکی نیست. چون اینجا میخواد این مسئله توی بحث عدل الهی، توی بحث عدل الهی من که هیچ فعلا راه حلی غیر از راه حل لایبنیس بلد نیستم. عدل الهی، شما تا عدل الهی بینید دیگه، آیا متحریه خوندید یا نخوندید عدل الهی شو؟ اون کتاب عدل الهی چی واقعا؟ چی؟
سال 70
خوندید. 16 سالتون بود، چه بزر خوبی بودید. من نه، من 16 سالم نخونده بودم.
من
دبیرستان بودم. دمت گرم. نه، من تو دانشگاه خوندم. ببینید توی عدل الهی شیطانی میخواد تبعیضها رو توضیح بده. توی تبعیضها خوب دقت کنید کجای پرشی توی بحث رخ میده. من خودم اینو کلی تجزیه کردم، بعدن هی اشکاله بود و همیشه سر خود رو چی میمونی بلکه پاسخ لایبنیس دیدم دیگه دست از شیطانی برداشتن. به نظرم پاسخ اینو قوی تره، حالا با همه ارادتی که من میدونم دوستان به شیطانی ارادت ویژه دارم. اون چی اشکال؟ آقای مطهری میخواد چی رو توضیح بده؟ میخواد نظام احسنه. یکی از مسائل مهمه توی بحثای دینداری ما نظام احسنه. نظام عالم نظام احسنه. درسته؟ خب شما میگه نظام احسنه یا تنها نظام ممکنه؟ این طرف هم فرق داره دیگه. نظام احسن یعنی من میتونم 20 تا نظام دیگه داشته باشم. خدا میتونست من رو بدون پا بیافرینه، میتونست من رو موالی بکنه، میتونست همه چیزای دیگه ما همین پاسخ اون تو نظام احسنی دیگه. خدا میتونست، دست خدا که بسته دید میتونست، اما اینجوری نکرد چون اون احسن نبود. جهان غیر از این هر جور دیگه بود بد بود. درسته؟ پس جهانهای ممکن داریم. دقت کنید اگر جهانی ممکن قبول نکنید چه بلایی سرتون میاد. این بلایی که شیطانی واقعا شاهکار کرده بدون جهانی ممکن خواسته نظام چی رو حل کنه. ببینید شیطانی تو نظام توی همون عدل الهی وقتی میخواد تبعیضها رو توضیح بده، ما در قبال تبعیضها اشکالمون چیه؟ چرا من حضرت علی نشدم؟ زادش اینه دیگه، آمیانش دیگه. چرا اینو به من داد به اون یکی نداد خدا، در حالی که میتونست بده؟ اما شیطانی راه حلش چیه؟ آخر بحثش حالا خونده باشید میگه بابا میدونید نظام جهان ذاتیشه، مثل سلسله اعداد. میگه معنی نداره چهار بره جای دو بشینه. اگر چهار بره بین یک و سه میتونی شما ببریش، اما برده اون چهار نیست، اون دوه، اسمشو فقط عوض کردی. دقیقا این حرف شهید بریا. خب این یادتونه نه؟
اشکالی هم که اون موقع به ذهن اومد که شما دارید در مورد ذات و ماهیت چهار صحبت میکنید، این فرق میکنه با این صفاتی که ما داریم که مثلا جمع میشه میشه امامدی، جمع میشه میشه.
حالا فرق بگیم تمام، حالا فعلا اون یه اشکال دیگه است، مثلا اشکال من از یه زاویه دیگه دارم میگم. میگم ببینید این پاسخ شهید طهری یعنی جهان غیر از این ممکن نیست. ممکن نیست ها، نه اینکه ممکن است این بهترینشه. ببینید اصلا فرض ندارد چهار بره بین یک و سه، درسته؟ خب حالا سوال اینه که بریم سراغ خدا، خدا میتونست یه جور دیگه جهان رو بیافرینه؟ این خیلی سوال مهمیه. آخر تو فرضیه یاد تو که نه، در که برای ما واضحه که آره.
من میتونم یه جهانی رو فرض کنم که تو این جهان مثلا
شر
نیست، تو این جهان
میدونم. حالا اون شر نیست یه بحث دیگه. میخوام بگم شاید اون دیگه بعدیش که نخوام اعتراض کنم، من میخوام از اون فضا اعتراض به جلو. شما یه مسلمون به روزای عادی، بله خدا تناقض انجام نمیده، اینو قبول داریم.
ببین
همین دقت کنید، یه بار شما میگه خدا میتونه سنگی بیافرینه خودش نتونه بلند کنه، میگیم نه چون تناقضه. یا میگه خدا میتونه همین الان یه سنگ اینجا بیافرینه، میتونست یه دقیقه قبل یه سنگ اینجا میافرید؟ آه میتونست یا نمیتونست؟ این خیلی مهمه. تو تلقی فلسفی ما نمیتونست، چون اگر چیزی میخواست موجود میشد بعد به ضرورت میرسید، و چون نرسیده محال است. حرف اینه ها. بله آقا جون شما نه احسن این چهار بین یک و سه قرار بگیره احسن حالاته؟ آقا نظام احسن نیست که، این تنها نظامه. شما نظام احسن زمانی ببینید نظام احسن نه تشبیه نکرده، استدلالشه، تشبیه نیست. باشه سوال اینه، آیا اونجور شدنی ممکن بود و خدا نکرد؟ خب نه نیست، اینجا نیست، دقت کنید نیست. شما امکان نداره چهار رو بذاری با حفظ چهار بودنش بین یک و دو، فرض نداره. شهید طهری رو همین اصرار داره، اصلا نمیشه، محاله. چهار اگر چهار است بین یک و دو قرار نمیگیره، مگر اسم عوض کنی به دو بگی چهار. اما اگر رفت بین این دوتا، این غیر از این ذاتیه. اصلا شهید طهری تصریح میکنه، میگه وضعیت عالم ذاتی عالمه، اگه ذاتش بود غیر از این فرض نداره. در حالی که ما تو نظام احسن میگیم الان خدا میتونستش مثلا یه دقیقه قبل یه ماشین اینجا گذاشته باشه؟ میگم کاری نداره به خدا، بله نمیتونه سنگ بیافرینه که خودش بلند نکنه چون تناقضه. اما تو غیر تناقضا ممکن است برای خدا، یعنی کاملا ادبیات دینی اینو به ما به وضوح داره میگه. اما بلاس فلسفی چیکار کردیم ما؟ ما بلاس فلسفی به خاطر همون قاعده چیز و به خاطر اینکه وجود و مسابقه وحدت گرفتی، یکی از علایل من برای اینکه وجود با واقعیت مسابقه نیست، یکیش همین جهان ممکنه. یعنی واقعا جهان ممکن واقعیت داره، اما واقعیتش نه یعنی موجود. در میان بی نهایت جهان ممکن که همشون ممکن است، ممکن است دا. اما ممکن است واقعا به جب چرا میرسه؟ این فضای من دیگه، این فضای آیه مطهری که به جب میرسه، این که جواب میرسه اشکال دیگه. من گفتم اشکال دارم میگم آقای مطهری، اما تو فضای جهان ممکن چیه؟ خیلی جالبه. میگم پاس نه خیلی پاس جهان ممکن چیه؟ نه دیگه این جمله تصدیق نکرده. این جمله
خدا میتوانست قدرتش رو
نه دیگه
به خاطر حکمتش، به خاطر
احسن این ادبیات دینی ما میگه احسن این ادبیات دینیه. اما استدلال شیطانی اونجایی نیست. یه بار دیگه برید ادلهایی بخونید. استدلال شیطانی میگه آقا جون نظام عالم نظام ضروریه، نظام ضروری هر چیزی ذاتی شیه. و بعد مثال ارزش مثال مهمیه، میگه روابط اشیا موجودات عالم مثل سلسله اعداده، همون گونه که نمیشه جای هیچ عددی رو تو عالم جابجا کرد، هیچ واقعیت هم نمیشه تو عالم جابجا کرد. نه اول میگه این ذاتیه، بعد برای که ذاتی رو بفهمی مثال میزنه برای شما، نه اینکه بخواد با این تمثیل اثبات کنه. نمیخواد تمثیل اثبات کنه. ذاتی یعنی این. شما اصلا ذاتی دیگه. بابا عدد زوجیت ذاتی چهاره. یعنی نمیتونی شما چهار داشته باشی به غیر زوج.
ذاتی نظام
احسن ذاتی عالمه. یعنی نظام احسن یعنی شما اول فرض بگیر عالم دیگه میشه باشه. ببین توی این حرف شما که ذاتی نظام احسن میشه حرف لایبنیتس. لایبنیتس میگه آقا جون عالم این نظام فعلی ما این ذاتیشه، اما یه عالم جهان دیگه هم میتونه خدا بیافرینه و نیافریده. چرا نیافریده؟ چون این بهتر از بقیه است. اما اونا هم ممکنه. آقای مطهری مبناش اینه، آقای مطهری نه فلسفه ما، میگن که اونا ممکن نیست حقیقتاً. تونستم اشکالو بگم؟ حالا حالا لایبنیتس چی میگه؟ لایبنیتس میگه که بی نهایت جهان ممکن داریم که خدا تو تمام جهان ممکن حضور داره ها، یعنی همه جهان ممکن ذیل خداست. اما این که تو بی نهایت جهان ممکن حضور داره فقط مثل خود شبیه قضایا دیگه، همون گونه که قضایا. ببینید شما یا میگه قضایا تو یک جهانی هست یا میگه این ماژیک تو یک جهان هست. این اینو لایبنیتس میگه، میگه همون گونه که قضایایی مثل امتناع تناقض قضایایی که تو تمام جهانهای ممکن صادقن، واجب الوجود موجودی است که تو تمام جهانهای ممکن موجود است. چون تو تمام جهانهای ممکن موجود است بهش میگیم واجب الوجود. اون وقت گفتم اون نکته بعد من توی این چیزا نوشته بودم، این تو بحثای جامعه شناسی انقدر ثمره داره، اصلا تمام حرف این حرف از نیچه میاد میرسه به یکی دیگه هم فکر کنم واسطاش، فکر کنم تو دیلتاینا بود، اونو شک دارم، میرسه به وبر و اصلا شما جامعه شناسی تفهمی مبتنی بر این تلقیه. این خیلی اونجا مهمه، حالا بعداً اگه شده شما اونجا مقداری بیشتر توضیح میدیم براتون. ببینید چرا و اصلا عالم انسانی منبرشو برم میشه منبر
خیلی مهمتره.
بله به منبرشو برم، من تو این تبلیغات کانالمو بکنم، تو این کانال یک آیه در روزم، اونجا که الحمدلله رب العالمین رسیدم اونجا این محصول آوردم که رب العالمین، عالمین یعنی چی؟
جهان ممکن.
جهان ممکن نگو اینقدر تچست بینید،
نه
همه ترجمهش بینن جهانیان، در که ترجمه اون درست ها اون غلط نیست، ولی ترجمه دقیق تر جهان هاست. عالمین جمع عالم دیگه، عالم هم یعنی جهان. عالمیین که نبوده، حالا میگم افراد غالبا انواع توجیهات کردن، اونم به عنوان یک معنا درسته، من چون غالبا استعمال لفظ در اکثر از معنا انجلیش مشکل ندارم، ولی یه معنای اولش عالمینه. یعنی شما اول تو دست هر کی بده اعراب کنه، اعرابش بکنه اینکه جمع سالم، همه جمع سالم گرفتن، بعد شوری جمع سالم یه تا مشکل میخوری تو معناش، شروع میکنه ترجمه جهان، میگه جهانیان. بعد تو این که گفتم تو قرآن یه جایی هست که به وضوح جهانیانه، برای همین اول که این حرف زدم گفتم نه جهان هست جهانیان غلطه. بعد یه جایی اولم ننهک عن العالمین، اونجا که اولم ننهک عن العالمین اونجا کاملا منظور جهانیانه، اما یه جای دیگه قرآن داریم که کاملا عالمین یعنی همه عوالم. خب این رب العالمین چه نکته شیرین داره که اصلا تمام مشکل نیچه و اگزیستانسیالیستا و اینا به این عالمین برمیگرده. ببینید این اشکال سارت که میگه که اگر خدا باشد من مجبورم، شاید یا نشید که خدا علمش از قبل میدونه من چی کار کردم پس من مجبورم، به خاطر که تلقی جهانی ممکنی نداشته. ببینید ببینید من یکی سوال رو بگم بعدش بیام سراغ رب العالمین بگم. آیا خدا میتونه یه جهان یه کار دیگه بکنه؟ آره میتونه. خدا میتونه به جای این جهان یک جهان بیاره؟ آره میتونه. اصلا من این خیلی برای من مهم بود، بعدا رو شیطانی میگه آقا جز معارف عمیقشی از خب حلش کن، بعدا با جهانهای ممکن به راحتی حل میشه. اصلا تو فضای فلسفی ما من کشتم خودم نتونستم حلش کنم. شما اگه میتونید راه حلی تو فضای نظام فلسفی ما برای بعدا بگید.
خط مماس. ها؟ من با دایره مماس حلش کنم.
دایره مماس چیه؟
بیا
بکش
استادش بود دستشم نگید.
نه خوبه، نه بر ممنوع فلسفی ما ها، یا برای خودت یه تئوری داده خوبه، ولی خب بر ممنوع فلسفی ما
بعد بخندیم. بعد بخندیم دایره تو هر مختشو که شما در نظر بگیرین،
خب
این اگر بخواد همین مسیری که داره میره رو ادامه بده اینجوری میشه دیگه،
خب
در نظر بگیرید بی نهایت برد داره،
خب
ولی بعد میپیچه،
خب
اون ام اگر بعد ها که حاصل میشه در واقع پیچیده هست قبل از بدو ما می‌بینیم این داره این داره
این که تمثیله فلسفی علش کن نه این تمثیله برای تقریب بزن
برای چرا میچرخه؟ چون اراده اینجا میاد جهت چرخ است.
اراده هم مشکل نیست، اراده است. اراده این وسط چیکار بخواد بکنه؟ از کجا عالم خود اراده وارد بشه؟ ببینید مسئله اینه، خدا نظام عالم آفرید، این نظامی که آفرید میتونه مسئلهش اینوری بشه؟ بعدا اینه دیگه، نظام عالم داره اینجوری همش میگیم علم معصومه، که علم معصوم درسته میدونم، میخوام اینو بگم، خدا کلا یومن هو فیشن، این در زمان داره تغییر میکنه، آن به آن داره خلق میکنه، خلقش میتونه عوض بشه نظام اولیش یا نه؟ جزء نظام بوده یعنی چی؟ بعدا پس نیست، اونم جزء نظام بود، از قبل بوده. بعدا یعنی که در اصلش این بوده دیگه، خدا یه چیزی گفته بعد یه چیز دیگه میشه. حالا این از تو علم یه مرحله از علم خدا این صادقه. اما این چه جور میشه؟
شما دارید چی؟ بعدا میگید اونی که شما دارید میگید که خدا
یه چیزی خلق کرده، حالا برگرده خلق. ببینید بعدا رو میگن تغییر در علم خدا، غالبا اینجور میگن. بعد تغییر در علم خدا میمونن یعنی چی؟ علم خدا که تغییر نمیکنه، سر میگن علم افراد. خب علم افراد هم همین مشکل رو داره. ببینید من اول من مثالشو بزنم، من قبلا خودم این توجیه میکردم،
مثلا الان دو تا مثلا ناهید مثلا خنده‌دار، حالا فکر میکنید دو تا میشه 4 تا، بعد فهمیدید که بابا نذاتو میشه بنش.
خب شما خب آها میدونه پس خب آیا معصومم اینجوری یا نه؟
اونا میگن در واقع
معصوم اشتباه میکنه یا نه؟
معصوم اشتباه نمیکنه، ولی معصوم مکلف نیست که همش رو بگیره.
نه خود نه خب بعدا برای معصوم حاصل شده، این خیلی میگه معصوم، خود ائمه داره که میترسن از بدا، میگن میترسن بدا حاصل بشه. خب حالا میدونم با این حالا اینا همه رو توی نظام مرکزی مجبوری توجیهش بکنی، منتها بریم سراغ انبیای قبلی که اونجا دیگه اینقدر توجیه نمی میدونم چیه، من میگم سو پیامبر قبلی که مقامشون رو مقام اهل بیت نمیدونیم، این راحت‌تر میتونیم بحث بکنیم.
در مورد ما قبل هیچ رقم نمیتونیم، ولی در مورد ما بعد چرا نشه؟
خب میدونم ما بعد یعنی چی، یعنی آیا نظام عالم به نحو ضروریه از ازل تا ابد قابل پیش بینی یا نه؟ این حرف اصلی اینه. اگه ببینید من خودم پاسخی که میدادم بگم بعد اشکالشو بگم. مثال معروفش اولین حدیث بعدا توی بهار نگاه کنید، حدیث داستان از عیسی شنیدید حتما، که میرسن یه جایی میگه فردا اینجا عزا خواهد بود، عروسی عزا میشه، میرن برمیگردن عزا نیست، نگاه میکنن میبینن که اون زیر رخت قاب اینا یه مار بود، این مار خودشو زده، نمیدونم چیکار کرده نزد این عروس خانومو. بعد میگن چیکار کردی؟ میگه دیشب من صدقه دادم و شاید دیگه داستانو صدقه دادم قضا و قدر عوض شد. خب یک من قبلا که اینو میخواستم توضیح بدم تو همین نظام صدرای اینجوری توضیح دادم، میگم میدونی چی بود؟ حضرت عیسی سلسله روابط عالی علی عالمو میدید، این آدمم اصلا قصدی نداشت که صدقه بده، برنامهش نبود. بعد این چون سلسله رو که دید این ماره داره میاد و چی میشه و اینم داره میزنتش، بر همین اینو دید نظام از پیش تعیین شده. بعد یه دفعه تو جهان این خانومه تصمیم گرفت صدقه بده، قسم نداشت گدای یه دفعه اومد تصمیم گرفت صدقه بده، صدقه داد، اینو ندیده بود تو سلسله عالم، این کارو کرد. پاسخ این حرفی که من قبلا می‌زدم پاسخش اینه، خلاصه این آدم که میدید این گدا رو نمیدید داره میاد، بعد این گدای بیاد این خانومه صداشو میشنوه یا نه؟ تو نظام علی ضروری که شما دارید اینم بعد میدید.
حسب دیده باشه استاد، داره بردار ماماس رو بزنگه، نه بردار این چیزه، دقیقا همینه، دیده اجازه نداره بگه یا
لزومی نداره، نه اجازه نداره که خودشون میگه،
عکسشو گفته،
آره عکسشو گفته،
دیگه اگه همین شرایطی
نگم، اگه اصلا اعلام اگری نکرد. ببین تحت تو ائمه خودمون داریم، میگه وقتی ما چیزی گفتیم خلافش رو، آقا ببینید تو احادیث خودمون داریم، میگه وقتی من چیزی گفتم خلافش رخ داد به ما شک نکنید، ممکنه بعدا رخ داده باشه. اگه خب میدونی یه جوری بگو سر مردم چیز نشه، به تو شک نکنن. جمعی تربیت. خب دیگه میام میریم از فضای میدونم، این دیگه توضیحات ماست که مجبوریم از فضای ظاهرش خارج بشیم. منم هم همین فضای ظاهر کاملا توجیه داره. حالا اون جهانی ممکنه عرض کنم، ببینید من قبول دارم خود من مدت‌ها اینجوری دفاع می‌کردم، خلاصه باید نظام معرفتی رو جورش کنیم، نمیشه. این اینکش قبوله، یعنی اگرم توجیه من نشد آخر برمیگردیم به همون توجیهات، چی
پاره که هر جاشو بکشیم.
مونتا میخوام بگم ما کی از ظهور دست برمیداریم؟ زمانی که توجیه نداشته باشیم، توجیه داشتیم برمیگردیم به ظهور. ببینید چجوری میشه، بی نهایت جهان ممکن در عالم هست. اصلا من تلقی خودم این است که اصلا آفرینش انسان که مهمترین کار خدا در عالم بود، خودش گفته تبارک الله احسن الخالقین، این بودش که موجود مختار آفرید. موجود مختار یعنی تا قبل از آفرینش انسان و دادن اختیار، اگه بپذیریم که اختیار از انسان شروع شده یا همون انسان و ابلیس با هم دیگه تو یک چیز قرار میگیرن، ظاهرا جهان‌های ممکن فقط برای خدا بود. یعنی خدا در یک عالم نصاب عمل میکرد، برای همین تا آخر عالمو شما میتونستی بخونی. اما بعد از اینکه خدا انسانو در جهان آفرید، هر انسانی دائما جهان واقع رو دائما داره تغییر میده. یعنی ما هر کدومون در مقابل بی نهایت جهان ممکن قرار داریم که میتونیم تو این جهان ممکن دست به گزینش بزنیم. چی؟ داخله هست، اونو میگم. سب که اراده خدا رو اول کلیه عرضم رو بگم. ببینید ما هر کدوم در مقابل جهان ممکن قرار داریم که با اون جهان اجتماعی آقای پارسا رو خوندید یا نخوندید، جهان اجتماعی مرتب ما داریم جهان تولید میکنیم، نه فقط جهان اجتماعی بلکه با طبیعت ما دائما در حال تولید جهانیم و دائما داریم جهان رو عوض میکنیم. این جهان هم یه روابط بسیار بسیار پیچیده با هم دیگه داره که مرتب من یه کاری میکنم، شما یه کار دیگه میکنی، او یه کار دیگه میکند. ببینید من اول
اثر پروانه یه نظریه فیزیکه، اگر یه پروانه بالای کوههای مثلا چین
بالی بزنه، اون علیه، اونا نیست، نه اون نه اون اصلا با این کاملا فرق داره، اون کاملا نظام به اون ضروریه، اون غیر از بحث من، اون نقطه مقابل بحث من. بدونید من اصلا از وبر بگم شاید راحت تر اینو بگم، اگه این حرفو بزنم مجبور لایبنیسی بشه، چون مجبورا خود فلاسفه ما لایبنیسیان اینجا. یعنی اصلا ببین شما میگم اصلا توضیح داری میدی مگه غیر لایبنیسی میگی؟ میگه خدا میتونه این کارو بکنه نکرد، میگی یا نمیگی؟ این توکل لایبنیسی زحمت کشیده درستش کرد. حالا شما بگی من خواهم اینجا، حالا ببینید نکتهشو بگم، من زیر حرف وبر رو بگم، که حرف وبر بگم این حرف خیلی خوب معلوم میشه. وبر چیکار کرد؟ وبر اومد پوزیتیویسمو با تفهمیا جمع کرد. خوندید اینا رو یا نخوندید؟
بله
خوندید دیگه. چرا چندمید؟ اولی. ولی خب خودم ببینید وبر کار خیلی دشواری که شما توی، من خیلی مختصر میگم، حالا انشالله بعداً مفصلش بکنیم. دیلتا یه کشف مهم میکرد، اونم این است که انسان معنا دارد رفتارش. پوزیتیویست ها میگفتن انسان ها کاملا هر کاری کردن مثل همدیگه است. دیلتا میمد گفتن معنا دارد، چون معنا دارد شما نمیتونی یک فرمول کلی برای همه بگی، بعد معانی کشف کنی، برای همین کاملا نسبی گرا شد، یعنی کاملا نقطه مقابل پوزیتیویست بود. و من اومد بین پوزیتیویست بود دیلتا های جمع کرد. چه جوری جمع کرد؟ از طرفی مشاهده میتونه به ما توضیح بده، از طرفی معنا میخوایم. چیکار میشه کرد؟ اون کار خیلی مهمش این بود که توی فضای پوزیتیویست ها شما بعد از اینکه استقرا میکردی به قانون میرسیدی تبیین میکردی. یعنی میگفتی که مثل دقیقا حالت فیزیک، آب 100 درجه میجوشه، میفهمید الان میخواد آب 100 درجه داشته، آب جوش داشته باشه، بعد 100 درجه حرارت بدید، تبیین یعنی کار بعدی رو. وبر همین حرفش این است، میگه که نه آقا جون، هر انسانی این توی گرنا هست، هر بار که ببینید تو سلسله الی شما تکنولوژی با همین نظام طبیعی میره جلو، شما میفهمی که اینو بزنی این میخوره به این یکی، این یکی هم میخوره به این یکی، این یکی هم میخوره به این یکی، هواپیما درست میکنی، یه دکمه میزنی دکمه میخوره، عمر میخوره. تونستم منظور بگم؟ یعنی تو نظام ضروری علی میشود کار تکنولوژیک کرد، اما تو عالم انسانی هر کاری که انجام میدی طرف مقابل شما میفهمه، ممکنه گوش بده ممکنه گوش نده، اختیار. یعنی شما میگی این کارو بکن، میفهمه ممکنه نکنه. برای همین شما اشکال دیلتا این بود، میگفت شما نمیتونی، به هگل هم اشکال میگیره دیلتا دیگه، میگه شما نمیتونی نظام ضروری برای عالم در بیاری، به خاطری که دائما اون معانی در قالب اراده دارن اعتبار میشند. یعنی شما اعتبار میکنی گوش بدی، اعتبار میکنی بخوری، گرسنت اعتبار میکنی نخوری. برای همین نیست که گرسنگی حتما خوردن بیاره، کشف رابطه علی نمیشه کرد. چرا نمیشه کرد؟ چون تو هر مرحلهش اراده داره وارد میشه و اراده دائما مسیر عالم به هم میزنه. اون اثر پروانه که شما گفتم با این سازگار نیست، اثر پروانه دوباره تو نظام علی داره میره جلو. نه این میگه هر لحظه بخواد دوباره من از شما تأثیر بپذیرم، تأثیر میپذیرم، با اراده هم میسنجم، خروجی من تا به حرف شما نیست لزوما. برای همین است که دیل تایم گفت پس شناخت ناممکنه. وبر گفت اینو، نیچه و بعد فوکو اینا همش حرف اینه، اینا اومدن گفتن که نه ما میتونیم گذشته رو کشف کنیم، نمیتونیم پیش بینی کنیم. چجوری میتونیم گذشته رو کشف کنیم؟ که تبارشناسی فوکو کاملا تو این فضاست. میگه من ببینید تبارشناسی فوکورش خوندید یا نخوندید؟ تبارشناسی فوکور آدم اولش که بخونه کاملا گیج میشه. بخاطر اینکه تبارشناسی میخواد الان نشون بده علت اینکه ما اینجا تو کلاس نشستیم چیه؟ تبارشناسی کن اینو. میره عقب. خب میگه یعنی سلسله علی رو تعقیب میکنه دیگه. ما اینجوری میفهمیم سلسله علی رو تعقیب کنه دیگه. میگه اصلا روابط علی نیست در عالم. حرف مهم فوکو اینه که اصلا رابط علی رو به شدت منکره. داره تبارشناسی میکنه. چجوری ممکنه؟ تو این فضا ممکنه. میگه نیا کنید من از این حالت میرم رو حالت قبلی. میرم رو حالت قبلی اونجا یه اراده بوده. نگاه میکنم او اراده از چی؟ نشد. کار قبلیش چی بود؟ ممکنه کار قبلیش تو روال علی نباشه. مثلا مردم آقای الف و انتها همین کاری که تو ایران داره دارم رخ میده. شما میخواید تبارشناسی کنید چرا دولت روحانی اومد؟ میگه حواست داشت فکر نکن اینا همیشه انقلابی هن یا همیشه ضد انقلاب هن. تصمیم قبلشون این بود. تصمیم قبلشون یکی تصمیم برمیگشت که اون یکی بود. برای همین شما تو تبارشناسی یه حرکت به شدت زیگزاگی داری. چون هر کار رو باید داری با قبلش با توجه به عنصر اراده. حالا شما همین تبارشناسی معکوسش کنیم جهان ممکن. جهان ممکن میگه شما تو هر لحظه جهان بعدی رو ایجاد میکنی. انسان موجوده که تصمیم میگیره جهان بعدیش چی باشه. اگه انسان تو عالم نبود نظام دانه سیب حتما یا درخت سیب میشه یا میپوسه تو بر اساس روابط علی که دست خودش نیست. حیوان حتما غریزه جنسیشو رفتار میکنه. اینا همشون بس روابط جنسی که تضاد هست تو عالم، اما تضادیه که اینا تصمیم نمیگیرن. یعنی شما اول عالم وایسی میدونی این دانه سیب داره میاد، این گربه هم اینو میخورتش، مثلا این حیوان هم اینو میخورتش. این اول عالم وایسی تا آخر عالم میتونی پیش بینی کنی. اما وقتی که اختیار خدا به انسان داد دیگه ظهور هم نمیشه پیش بینی کرد، قیامت هم نمیشه پیش بینی کرد، نمیشود، بداپذیره. چرا بداپذیره؟ چون هر لحظه ممکن است انسان ها با عوامل قبلی اختیارشون وارد بشه یه کاری بکنن که تا حالا نمیخواستن بکنن و این نمیتونستن بکنن. وقت عظمت این بحث اینه، وقت تو فضای اینا همه اینا ماتریالیستن میشن، نه خدا نمیتونه باشه. چرا خدا باشه؟ علم خدا از پیش تعیین میکنه. اما پاسخش چیه؟ تو فضای لابلیست ندیدم، ولی این رگ های این حرف هست، اصل این حرف هست. خدا در تمام جهان های ممکن حضور داره و نه در تمام جهان ممکن حضور داره، تمام قضایای ضروریه و تمام چون تو تمام جهان ممکن است. علم خدا میشه تمام قضایای ضروریه و تمام قضایای فعلیه که تو هر جهان هست و تمام قضایایی که یک جهان یک جهان دیگه میکنه. همه اینا نزد خدا حاضر باشه. تو علم ازلی اصلی خدا هیچی خارج نیست، چون علم خدا هم علم حضوریه. یعنی همه عالم میشه علم خدا. برای همین هیچی آخرین اراده های تک تک افراد هم ذیل اراده خدا. بعد برای همینه ما تو خواست خود اهل بیت که اینا رو اون تو مقام صادر اول میشونیم و در واقع کل عالم به واسطه اینا صادر میشه، میتونیم بپذیریم که بعدا برای اونها در واقع اطلاع دارن. ولی تو بقیه پیامبر خیلی راحت دونیم میگیم اشتباه کرد. اشتباه کرد یعنی که نه که اشتباه کرد، یعنی این که همه اراده های انسان ها در دست دست عیسی نبود. هست عیسی اراده این آدم، یعنی چون هست عیسی اون واسطه مطلق عالم نیستش که همه چیز از این بگذره. برای همین است که یک کسی ممکن اراده ای بکنه نه ذیل این. برای همین است کاملا بدا خیلی واضح میشه به نظر من تو فضاش.
این یه چیز از خدا خارج میشه اراده انسان که
بخواد. نه دیگه، چون هر اراده هر انسانی تو هر مقامی توی یک از جهان‌های ممکنه و خدا تو تمام جهان‌های ممکن حاضره.
نه ولی اینکه کدومش متعین میشه
باشه باشه. شما مسئله‌اش این است که دیگه خدا فرازمانیه، با فرازمانی مسئله‌اش حله.
فرازمانی دیدن خدا با جهانم
هست. چی؟
چون اگه جهان ها نمیخواست، اگه خدا فرازمانی دیگه جهان ها نمیخواست اون بر واسه
خدا.
نفهمیدم.
این شخص بی این جهان رو به اراده
خدا آره میدونه.
خب اگر میدونست تا چرا بلا واسه شد؟ این توی جهان اراده.
ببینید، اون وقت میشه مراتب علم خدا. این که عرفا کل این بحث کردن سختم هستش. میگن علم خدا مراتب داره یا نداره؟ یا یعنی بحثی گفتم یه عرفا تو خدا مراتب قائلن و علم خدا هم مراتب داره. اصلا خود ماها ببینید همون این تعابیر تو خدا که آدم وارد میشه مصیبت میشه دیگه. ببینید یه جور دیگه سوال میکنم که مسئله بشه. آیا قبول دارید هر جا که ما علم پیدا میکنیم این علم افاضه الهیه و در حقیقت تو معنی خیلی خیلی عمیقش علم خداست؟ یعنی ما هر جایی که به معلومی علم پیدا میکنیم به عرصه‌ای از علم خدا راه یافتیم، درست؟ بگی آره بعدش مقدمه دوم بگم بعد مجموع نتیجه پذیری ها. از اون طرف علم هم یه حقیقت تشکیکیه. خب تموم شد، همه حرف من نتیجه شد. علم خدا مراتب داره، هر چی که شما اگه علم شما مراتب داره، علم خدا مراتب داره. منو مراتب علم خدا نه به معنی کسی از خدا وارد بشه، چون خدا اصلا نمی‌دونیم بفهمیم. یعنی وقتی میگیم نه، یعنی بذارید یه جور دیگه، آخه ما خدا رو داریم هموهیش در نظر میگیریم، خدا که اینجوری نیست. ببینید نه نه نه، شما دارید هموهیش در نظر میگیرید. ببینید یعنی چی این حرف؟ یعنی چی؟ علم واقعا تشکیکیه؟
مطلقش نه، ولی وقتی متعلق به چیزی میشه، علم به این، علم به اون، قطعا تشکیک میشه.
در مقام فعل خدا وقتی اعطا میکنه،
ببین اعطا میکنه از خدا جدا میشه؟
یک مرتبه رو اون چیزی که اعطا کرده رو یک مرتبه از علم میگیریم.
ببینید اولا موضع من خواهد موضع خودم، من موضع خودم در قبال خدا به شدت اکبر من ایوسفه. یعنی هر چی بوده خب نه، این مهمه. ببین ما دائما تو ذهن ما اگر چیزی تشکیکی شد مطلق نیست، اگر مطلق شد تشکیکی نیست. من دارم میگم این یکی مقدمات بگیرید، برای همین که اکبر من یوسفه، برای میگم مقدمات رو جدی بگیرید. هر علمی من دارم الا ولا بود علم خداست.
علمی که میگیم
یه علم در واقع
واجب ممکن شد موجودات، علم ممکن غیر از علم خداست. ببین این مشکلات فلسفی ماست که عدمو داده. یه مثال دیگه بزنم که آقا این عدمم گوش بده، آقا یه چیز شما هم گفتید ببخشید، یه این مثال که اینم دوباره شاهدی برای اینکه واقع اوسع از وجوده. ما اگه دقت کنیم تو هم از شما دفاع کنم بعد بگم اشکالش کجاست. ما میگیم که علم تشکیکی گرفتیم، هرچی مرتبش پایین تر میاد عدم قاطیش میشه. تشکیکی اینجوری دیگه، هرچی مرتبش پایین میاد عدم قاطیش میشه، کمتر میشه، یعنی عدمش بیشتر میشه دیگه،
جهل بیشتر.
همون این مهم ها، این جهل میشه. حالا اگه اینجور شد، پس فقط علم مرتبه عالیست که علم است. اما فقط خدا اینو داره، چون پایینش نداره. سوال بسیار مهم و سنگینی که پیش میاد اینجا این است که خدا به معدومات علم داره یا نه. سوال خیلی سوال سنگینی ها تو فلسفه صدرایی. خدا به معدومات علم داره یا نه؟ خدا هم علمش حضوریه، یعنی ندارد. آگاه علامه طباطبایی آخر میگه آجو سالبه اصلا علم نیست، در حالی که ما میدونیم سالبه علمه. خدا به امتناع تناقض سالبه علم نیست، بگید عدم الحکمه، چون علامه طباطبایی عدم الحکمه. خب سالبه عدم الحکمه، امتناع تناقض چی؟ حکم ضروری است یا عدم الحکمه؟ خدا به امتناع تناقض علم داره یا نه؟ یه بار شما بنده ما پاسخی که برخی میگن آقا اینا مسائل ذهنی، خدا ذهن نداره، از خود سوال انتفاع موضوعه. میگم سوال انتفاع موضوعه، ثمرش میشه حرفای آقای سروش. اینا خیلی مهمه. اینا ببینید یکی دیگه اش میگم، اعتباریات، خدا به اعتباریات علم داره یا نه؟ اگه بگی علم نداره، نتیجه سروش همین بستر جنبش همین است. میگه آقا جون خدا که شهوده، حضور محض، حرف که نمیزنه، ذهنم که نداره، پس هر جا که کلمه داریم لفظ داریم مال پیامبره. خیلی ساده است استدلالش تو فضای شما. یعنی شما چرا به سروش اشکال میگیرید؟ تونستم اشکالو بگم؟ برای همینه که من میگم اعتبار هم حسه ای توی واقع داره که اصلا وجودی نیست. اون حسه واقعیش ذیل خداست. امتناع تناقض حسه ای تو واقع داره، مطابق با واقع، یعنی واقعی داره به ازای امتناع تناقض، که اون واقعش قطعا عدمه، اصلا وجود نیست. عدم عدمی هم هست، خیلی هم عدمه، اما اون عدمه یه مطابقی است برای اون مطابقش. حالا این میخوام بگم، ما تو فضای تلقی ما میگیم علم خدا فقط اون عالی ترین علم رو داره، این یکی علم قاطی با جهله. جهل که تو خدا راه نداره. من میگم خب عدمش هست یا نه؟ شو تو عدم چیکار میکنی؟ خدا هر چی گفته اینجا رو من پیاده میکنم سرت. شما علم خدا به عدم تعلق بگیری یا نه؟ این چالشی که تو فضای ما هست. من میگم اینجا شما در واقع از علم اینا داری فرار میکنی. من میگم علم من هم علم خداست، علم او هم علم خداست، نه به این معنا که فقط عالیش هست بقیه نقص ها را ندارد، چون این نقص هایم که ندارد عدمند و خدا هم این عدم هم علم داره. یعنی این مرتبه هم ذیل علم خدا هست، یعنی خدا به این علم داره. نه علم، نه ذیل، نه ذیل هم بخاطر که با کلمه نداریم بگیم، بخوایم ساحت خدا رو منزه کنیم داریم میگیم. علم به عدم داره یعنی چی؟ اینو شما بگید، همون اشکال منه. علم به عدم تو فضای علم حضوری یعنی چی؟
اشکال من
هم همین بیده. خب علم
هم همین هر دو تاشو بگو شما. علم کجا داره؟ ذهن داره؟ علم مفهومش که خیلی سنگ همون نه خیلی اولا شما برای همینه تو فضای صدر یا تو فضای رای نمیتونی علم به مفهوم خدا رو اصلا درست کنی. خدا علم ذهن نمیتونه داشته باشه چون خدا که ذهن نداره. برای اینکه نیاز نداره. خب خدا نیاز نداره یه چیز دیگه نداره واقعا. مصداق مصداق موجود نداره واضحه. ولی واقعا ببین الان من میدونم یه پراید اینجا نیست. این میدونم یه علمی است که دارم یا نه هیچی نیست. خب این خدا علم رو داره یا نه؟ خب داره یعنی چی؟ اگه علم خدا حضوری متن واقعه دارد این رو یعنی چی؟ ببین علاماتاته بی خود نیست میگه علم نیست. علاماتاته بخاطر که مستدل لوازم حرف سنگین بوده.
کلیات
چی؟ کلیاتی که حوزه واقعه من قائلم بهش. آره یا علامه اینا منکر مصالن تو این بحث اینجور که باشه.
نه کلیات نداره.
مصال دیگه همیشه مصال دیگه. مصال کلیات
هم فقط عینیات داره.
چی خدا علم
کن علم به خدا به عینیات به کلیات
ما تعلق. ببین اینا میگن علم اجمالی در این کشف تفصیلی. علم اجمالی در این کشف تفصیلی هم یه علم حضوری تام تمامه. این اشکال منه به اونا که علم به کلی یعنی چی. خدا علم به کلی داره یا نه؟ میگن کلی سعی کلی سعی تو این فضا مطرح کردن دیگه. میگن کلی سعی ابا کلی سعی وجوده. بعد میگن نه این وجودیه که وجودش یه جوری که سعه دارد همه افرادو میگیره. ها همه افرادو میگیره افراد معدوم هم میگیره یا نه افراد معدوم نمیگیره؟ اینا اشکالاتی که من دارم میکنم ها. یعنی من میخوام من به نظر میرسه من میگم هر جا میرم میبینم که چاره ای نداریم جز که واقعا اساس وجود. خب آقا وقتمون خیلی گذشت. من خالصا نکته من این بود جهان ممکن رو خواستم جا بیاندازم. میگم جهان ممکن چیه؟ ببخشید این نکتهش اصل جهت کافی تو این فضا داره حرف میزنه. اصل جهت کافی با الیت قایی این فرق داره. چون تو الیت قایی از اول میتونی آخرش رو بگی. دانه سیب وقتی فهمیدی الیت قاییش درخت سیبه مراحلش هم تا آخر میتونی بگی. اما اصل جهت کافی میگه اگه الان این موجوده چرا موجوده؟ چه جهت کافی موجود شد که این موجود بشه؟ بله تو جاهایی که از جنس امور طبیعی هن همون نظام ضروریه. اما جایی که اراده های انسانی وارد میشه مورد به مورد میره عقب. تبار شناسی فکر از این داره در میاد. تونستم منظور رو برسونم؟ این گفتم اصل جهت کافی خیلی مهمه با علیت قایی فرق داره. اینه علیت قایی مال ادبیات ارسطوییه. تو ادبیات ارسطویی علیت قایی علیت این ضرورت یعنی قایت شما به ضروره مسیر رو برات میاره. اگر نمیرسی به خاطر قصره یعنی یه قایت دیگه اومد یه قایت دیگه اومد به هم خوردن. وگرنه این قایت اگه مانع نباشه حتما میره. اما تو فضای اختیار نه مانع نیست دلت نمیخواد همه عوامل جمع نمیخواد. آ چرا نمیخوام دلم گفت اختیار یعنی چی این چی دستی. بله ببخشید آقا خیلی طولانی شد این جلسه. السلام علیکم و رحمت الله.